أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. سائل از امام رضا علیه السلام پرسید که به چه دلیل خدا هست و همیشه هم هست. حضرت دو تا دلیل ارائه کرد. اولین دلیل این بود که من به بدنم که نگاه کردم میبینم که تمام جنبه ها و حیثیت های بدن در اختیار من نیست، همه منافعش در اختیار من نیست، همه ضررهاش در اختیار من نیست، امور دیگری هم در او تأثیر دارن که خارج از انتخاب و اختیار من هست. بنابراین فهمیدم که خدایی هست. اینو یه توضیح مختصر دیگری برای این کلمه آخریش خدمتتون عرض کنم که فرمود که وقتی که من می‌بینم که این بدن در اختیار من نیست، یا باید بی حساب و کتاب باشد، تصادف باشد، یا باید که یک بانی داشته باشه، خالق داشته باشد. و سه تا فرض قابل تصور است. یکی اینه که خالق این بدن من خودم باشم، این یک. دوم این که این بدن خالق نداشته باشد. سوم این که خدا خالق او باشد. البته این که مثلا یه نفر مثل من خالقش باشه، اون دیگه خود به خود
مردود هست. به خاطر اینکه اگر یکی دیگه اون خود مخلوق خالقش باشه، خودم هستم دیگه، مگر چیم از یه نفر دیگه کمتر هست. بنابراین اگر من باید خالق باشم، یا خالق نداشته باشه یا خدا خالق باشه. من اگر خالق باشم، حالا تو این حدیث شریف اومد که من اگر خالق بودم تمام بدی ها از نفسم دور میکردم، از بدنم دور میکردم، تمام نقص ها رو از بدنم دور میکردم، اونجوری میساختمش که خودم میخوام. چرا باید مثلا قد من کوتاه باشد یا بلند باشد؟ اندازه درست میکردم. چرا باید لاغر باشم، چاق باشم؟ اندازه درست میکردم. چرا باید چهره من اینجوری باشه؟ تمام اون چرا که مناسب و ملائم و نافع برای بدنم بود درستش میکردم. حالا به عنوان اشاره خدمتتون عرض کنم که واقعا اگر ما ساختن خودمون در اولا توانایی ساختن داشتیم و ثانیا ساختن خودمون در اختیار خودمون بود، چجوری درستش میکردیم؟ این خلق خدا رو لازم میفرمایید که مثلا یه نقصی در صورتشون هست، میرن پیش پزشک مراجعه میکنن. یه انحرافی در بینیشون هست، میرن به اون مراجعه میکنن. رنگ چشماشون نمیپسندن، میرن
در یه جای دیگه مراجعه میکنن. همینطور همه اعضا بدنشون رو دارن اصلاح میکنن که حالا ممکنه من ایم نباشه و ایرادی هم نداشته باشه، شاید سفارشم بتوان کرد. اونیا که میشه سفارش کرد اینه که از طریق اصلاح در تغذیه و همچین اصلاحات ژنتیکی غیر مضر نسلهای آینده رو اصلاحشون کنند، که البته آرام آرام هم در حال اصلاح هست. یعنی خود تغذیه خیلی مؤثر هست، شرایط زندگی رو مؤثر هست. در این حال اونی که الان اتفاق افتاده اینه که انسان ها سعی میکنن اگه نقصی در وجودشون در بدنشون هست این رو برطرف کنن. میبینین چقدر دیگه مخصوصا شهر مشهد تو این سفرهای عتبات که خدا توفیق بده گاهی مشرف بشیم، میبینیم که تعداد قابل توجه از افراد هستن که اینجا مو کاشتن دارن برمیگردن. خب کسی مو نداشته باشه، خب میرن مو میکاره. حالا فکر کنی که اگه ما ساختن بدنمون، آفرینش بدنمون، منافع و خواص و خوبی های بدنمون در اختیار خودمون بود، دفع ضررش هم در خودمون بود، چه کار میکردیم؟ خب قطعا و یقینا همچنان که خونمون که در اختیار خودمون هست، فرش رو میریم انتخاب میکنیم، ابزار و وسایل خونه رو داریم انتخاب میکنیم، چینشش رو داریم انتخاب میکنیم، اگه بدنمون در اختیار خودمون بود اونم همین کار رو انجام میدادیم. چرا یه بینی درست کنیم که چه جراحی داشته باشه؟ چرا یه چشم ابرویی برای خودمون درست کنیم که بنابراین اگر بدن در
اختیار خودمون بود، خوبی ها و بدی ها، منافع و مضرش اگر در اختیار خودمون بود، چنان درستش میکردیم که سلامت باشد، هیچ نقصی نداشته باشد. ده ها و صد ها نفر بیان ارزیابی کنن، یک نقصی در بدن ما پیدا نکنن. پس معلوم میشه که بدنمون در اختیار خودمون نیست. این در میان فیلسوفان مغرب زمین هم برخی هاشون به این استدلال اشاره کردن. یکی از استدلالشون اینه که ما اگر خودمون رو میآفریدیم، درست سایه میآفریدیم، نه کج و معوج. خب پس ما خودمون خالق و بانی و سازنده و ایجاد کننده بدنمون نیستیم. احتمال دوم اینه که اصلا این شانسی همینطور اتفاق افتاده باشه، تصادف باشه. تصادف یعنی علت فاعلی نداشتن یا میان علت فاعلی و فعل رابطه وجود نداشتن، در مقابل اتفاقی که اتفاق یعنی غایت نداشتن، علت غایی نداشتن یا رابطه معقولی میان علت غایی و معلول وجود نداشته باشه. خب احتمال این باشه که تصادفی همینطوری بی دلیل، بی حساب، بی کتاب، بدون نظر، بدون قانون، بدون علت مربوطی به موجود اصیل و دارای شعوری بدن ما همینجوری ایجاد شده است. خب اینم که چون در سخن نیامده نشون دهنده اینه که همه قبول دارن که چنین چیزی محال است. این که یه نفر بگه که همینجوری یه مرتبه دیدم که بدون اینکه این کفش ها کفاشی داشته باشه، کارکنی داشته باشه، یه کفش هم بدون دلیل، بدون علت ایجاد شده است. یکی بگه که این ساعت، این گوشی همینطوری یه مرتبه تب دور توپی خورده و بدون هیچ گونه دلیلی، علتی، فاعلی خود به خود گوشی پدید آمده است. اینم که معلومه که اینم نمیشود. پس من نه خودم فاعلم نه بدون فاعل. بنابراین یه فاعلی باید وجود داشته باشه که از سنخ من نباشد، متفاوت با من باشد، اون تفاوتشم با من به گونه باشد که توانایی ایجاد و خالقیت داشته باشد، نه یکی مثل من، نه یکی یکم برتر از من، یعنی یک انسان دیگر، یه صاحب بدن دیگری که همانند من باشد ولو 10%. او در 10% همانند من توانایی ایجاد نخواهد داشت، باید یکی باشد کاملا دیگر و کاملا متفاوته با من. بنابراین حضرت فرمود که وقتی من فهمیدم که من خودم خالق نیستم، حالا من اضافه کردم تصادفم امکان پذیر نیست، فهمیدم که ان لهذا البنیان، این ساختمون یعنی این بدن من، یه بانی داره، یه خالق داره، اقرار کردم. یک دلیل تغییرات و تحولات، ناتوانی هایی که در بدن من هست یا بین من و بدنم هست، منو میرسونه به خدای متعال. دوم، ما اما دلیل دوم اینه، ما اما ارام دوران الفلک به قدرته، میبینم که افلاک دارن جا به جا میشون، حرکت میکنن، خورشید دارن. حالا این تعبیرها که آیا مقصود از فلک همین نظریه عرفی یا نظریه علمی از گذشته است، نظریه بطلمیوسی که دیگران هم استفاده کردن، در فلسفه، در علوم دیگر استفاده کردن، مثلا میگفتن یک فلک عبارت است از مثلا خورشید، یکی دیگه ما، یکی دیگه اون سیاره دیگر یا ستاره دیگر، عمدتا سیارات رو میگفتن افلاک به خاطر اینکه حرکت اونها رو متوجه میشدن. میگفتن این فلک های هفتگانه دارن، فلک اول، دوم، سوم تا هفتم، اینا دارن تغییر پیدا میکنن، حرکت میکنن و جابجا میشن و بر اساس این روز و شب پدید میاد، بر اساس این سال و ماه پدید میاد، بر اساس این تغییرات و تحولاتی که در جهان هستی زبان خودشون و زبان خودشون ایجاد می شود. خب یه احتمال اینه که همین گونه باشد، یعنی مقصود امام علیه السلام همین باشه که ما این حرکتی رو که در ماه می بینیم، در خورشید می بینیم، در کرات دیگر، ستارگان دیگر می بینیم، که اینا سبب می شوند که خورشید گرفتگی پدید بیاد، ماه گرفتگی پدید بیاد، آغاز سال، آغاز فصل و مانند اینو پدید میاد. این یک، یعنی ما همچه تغییر می بینیم در همین ستارگان و سیارات، اینا فلک باشه. یک احتمال دیگر اینه که مقصود از افلاک در تعبیرهای دینی به طور کلی این نظریات علمی نیست، نظریات علمی از زمان گذشته، نظریات مربوط به هیئت و نجوم گذشته نیست، بلکه امر دیگری است، متفاوت با اینا، ولی این کار ممکن انسان ها متوجه نشده باشن. اینا عبارت است از مراتب مختلف عوالم هستی. یک مرتبه کل جهان طبیعت یک فلک است، اون عالم دیگری که محیط بر جهان طبیعت باشد اون فلک دیگری است. و آیا اونم بازی عالم بیشتر داره یا نداره؟ به تعبیر دیگه ممکنه که ما نگاه فلسفی داشته باشیم، کل جهان طبیعت یک فلک باشد، کل عالم مثال که محیط بر جهان طبیعت است فلک دیگر باشد، کل عالم عقل هم فلک دیگر باشد. به زبان دینی کل جهان طبیعت یک فلک باشد، برزخ نزولی یک فلک، برزخ سعودی یک فلک دیگر میشه سه تا، عقل نزولی، عالم عقل سعودی اینم دو تا، پنج تا فلک وجود داشته باشد. وقت فوق عقل در نزول و فوق عقل در سعود این دو تا هم دو فلک دیگر باشد، هفت تا فلک میتواند باشد. میتواند نگاه عرفانی داشت که جهان طبیعت یک فلک است، نفس فلک دیگر، قلب فلک دیگر، روح فلک دیگر، سر و خفی و اخفا هفت و فلک می شود. بنابراین این تعبیرهایی که در دین وجود داره که آسمانهای هفتگانه، این آسمانهای هفتگانه، کسی گفت که این استفاده از دیدگاه های علمی عصر و زمان گذشته بوده، مانعی نداره، اشکالی نداره که آرا و نظریات یا علوم شناخته شده رو استفاده کنن، به خاطر اینکه مردم اینا رو متوجه میشن و در هدایت زودتر هدایت میشوند. چنان که در بسیاری از تعبیرهایی که در مورد حیوانات آمده است، این حیواناتی رو خدای متعال معرفی کرده که به نوعی مخاطب عام میشناسه. شتر رو معرفی کرده و الاغ رو معرفی کرده و فیل رو گفته، در میان مثلا بز رو معرفی کرده، گاو رو معرفی کرده، دیگه پشه رو معرفی کرده، مگس رو، همین چیز رو معرفی کرده که، اما کانگورو رو نگفته است، اما لاما را نگفته است، اما بسیاری از حیوانات دیگری رو که مثلا سگهایی که سگ میسازن، این رو معرفی نکرده، چون این رو مردم نمیشناسن. اگر بهشون میگه که شما چرا به لاما نگاه نمی‌کنید، میگن لاما چیست؟ بگن که لاما یه شتوریست که هم شتور است هم شتور نیست، بی این شتور بسنجین شتور نیست. اما اگر نسبت به حیوانات دیگر بسنجین شتور هست، میگن دیگه اینا از کدام هست؟ خب حالا اگر همچی چیزی رو پیامبر معرفی کنه، مردم هم 10 تا سوال براشون مطرح میشه در روی شتور، در روی کانگورو. میگن که چجوری میشه که مثلا کانگورو حیوانی است که بچهش توی کیسه جداگانه بیرون از خودش پرورش پیدا میکنه؟ خب همین سبب میشه که اون مسیر دین و شریعت که هدایت خلقه تغییر پیدا میکنه. یعنی پیامبر باید به سوالاتی پاسخ بدهد که اولا هیچ منفعتی برای مردم ندارد، ثانیا این سوال پاسخ این سوالات حلال مشکل نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا از طریق توضیح دادن این که مثلا کانگورو چی جوری است مردم بتونن پاسخشون رو پیدا کنن، نه. بعد از این که همه سوالات اومد، میگن که بعیده که میشه یه چند نفر رو بفرستیم چند تا کانگورو بردارن بیارن تو ما ببینیم. همین چیزهایی رو سوال کردن، مثلا گرگ، چیزهایی رو به مردم به عنوان مثال آوردن، گرگ رو آورده، بفرمایید که پلنگ رو آورده، شیر رو آورده، همین اندازه رو آورده، نه بیشتر از این. این به خاطر اینکه هدف خدای متعال از بعثت انبیا این نیست که حیوانات رو معرفی کنن، اصلاح حیوانات رو معرفی کنن، مثلا کوههای دنیا رو معرفی کنن، درخت و گیاهان. هدف هدایت است. هدایت به گونه‌ای باید باشه، کم هزینه باشه، اقتصادی باشه، کمترین مقدمات داشته باشه، کمترین زحمت رو داشته باشه تا مخاطب بلکه به حداقل درجه هدایت دست پیدا کنه. بنابراین میتونه که این گزاره‌های علمی و پیش و نظریات علمی به عنوان پیشفرض استفاده بشه. افلاک همین افلاکی باشد که اونها گفتن، میشه که مقصود از افلاک مراتب جهان باشد، درجات جهان باشد، درجات عوالم باشد یا درجات وجود باشد. تمام این امکان پذیر هست، چرا که خدمتتون عرض کردم اگر کسی بگه که مقصود از افلاک همین آسمان‌های هفت‌گانه که در دین آمده است، همین چیزی است که در عرفان آمده است، یا همین چیزی است که در فلسفه میتوان گفت سیر نزول و صعود رو با هم دیگه ترکیب کنید، خب میشود 5 تا، دو تا فوقشون میشه 7 تا. کل عوالم از نظر فلسفه 3 تا است، این 3 تا جهان طبیعی یکی بیشتر نیست، اما عالم مثال 2 تا است، یکی نزولی یکی صعودی، عقلم 2 تا است، یکی نزولی یکی صعودی، فوق عقل نزولی فوق عقل صعودی میشه 7 تا. بنابراین میشه که اینها باشه، میتواند نکات دقیق تری هم باشد که فهمش احتیاج به دقت بیشتری داشته باشه. خب دلیل دوم اینه که من میبینم افلاک در حال تغییر و تحول هستن. یه جمله دیگه هم باقی مونده خدمتتون عرض کنم. خب حالا وقتی افلاک رو اگر هم معنای عرفی و بطلمیسی معنا کنیم، خب اینا تغییر پیدا میکنن یا حرکت مثلا دارن، یا بجان اگر این سیاراتی که در منظومه شمسی است بگیم همونه که شناخته شده بودن در گذشته رو تغییر میکنن، اما اگر مراتب وجود گفتیم اینا چگونه تغییر پیدا میکنن، در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که همچنان که وجود داره مراتب یا ظهورات وجود، تعینات وجود داره مراتب مختلفه هست، اجسام هم داره مراتب مختلفه، زمان هم داره مراتب مختلفه، مکان هم مراتب مختلف داره و همینطور بقیه موارد. علم هم کمالات وجود مانند علم و قدرت و حیات مراتب مختلف داره، هم تعینات وجود کمالات مختلف و مراتب مختلف دارد. کل کمال ذو مراتب است، کل جمال ذو مراتب است، کل جلال ذو مراتب است. اصلا چیزی نیست که مراتب مختلف نداشته باشد. اینجوری باشه که فقط دو تا باشد، یا هست یا نیست. چنین چیزی نمیتوان گفت و نیست، یعنی اصلا معقول نیست، متصور نیست، دلایل خلافش هم وجود داره. بنابراین وقتی که همه چیز داره مراتب مختلف بود، یعنی زو مراتب بود، طیف داشت و بین صفر و صد نبود، یکی از اونا میشه حرکت. حرکت هم داره مراتب مختلف میتواند باشن. بر این اساس جهان طبیعت حرکت خاص خودش رو دارد، عالم مثال حرکت ویژه خودش رو دارد، عالم عقل و قیامت هم حرکت خاص خودش رو دارد. جای دیگر خدمت عرض کردم که مگه حال و حرکت زمان و جسمانیت و مانند اینها در مراتب دیگر عالم از جمله عالم قیامت و عالم بهشت و جهنم نباشیم، لازم میشه که تمام ظواهر شرعی رو بدون استثناء همه رو باید تعبیر کنیم و همه رو باید تعبیر کنیم معنای دیگری. حتی حرکت در مورد خدای متعال هم اومده، وقتی می خدا می آفریند، یعنی چیزی نبود رو ایجاد میکنه، چیزی که نبود رو اظهار میکنه. خب قطعا بدون حرکت امکان پذیر نیست، چون که تعبیرهای متعددی هم در ظواهر شریعت از نصوص قرآنی و روایی و مانند اون اومده که در جای دیگری اشاره کردن. به هر حال میفرمایید که میبینم که افلاک دارن حرکت میکنن، اینم حالا فعلا جیم فرمود قدرت خدای متعال، فعلا قدرت هم نادیده بگیریم. به انشاء سحاب میبینیم ابرها تولید میشود، ایجاد میشود، بعدم از بین میرود. تصریف ریا، بادها حرکت میکنن و یه جایی باد میوزد، یه جایی نمیوزد، این باد از این نقطه به نقطه دیگر میرود. و مجرا شمس و القمر و نجوم، من میبینم که خورشید داره حرکت میکنه از نقطه به نقطه دیگر، ماه داره حرکت میکنه، ستارگان حرکت میکنند. و غیر ذلک من الآیات العجیبات المبینات، غیر از اینها آیات دیگر، نشانه های شگفت آور دیگری که در عالم وجود دارد، اینا رو که وقتی من نگاه میکنم، حالا این درشتاشو فرموده که مثلا خورشید و ماه و ستاره ریزاش هم بیاین، از مورچه ها بگین، از موریان ها بگین، زنبور ها بگین، ویروس ها بگین، میکروب ها بگین، تمام اینها این موجوداتی رو که داریم میبینین که حرکت دارن، تغییر دارن، تحول دارن، ترکیب دارن، تجزیه و مانند اینها دارن، میگه وقتی من اینا رو که میبینم، از تغییراتی رو که در جهان طبیعت مشاهده میکنم، علم تو ان لهذا مقدرا و منشأ، من میفهمم که اینها مقدر دارن، یکی هست که باد رو اندازه‌گیری کرده که اینجا سرعتش کم، یه جایی سرعت زیادتر هست. ولی ممکنه بگیم که این سبب شاید خورشید بر فلان جا تابیده است، گرمای هوا و سرمای هوا رو جابجا شده است. خب هم خود خورشید و هم موجودی رو که تابیده بر اینجا، نوری که به اینجا آمده است و همین تغییرات ایجاد کرده، تمام اینا فاعل میخوان، یا فاعل شما خودشون باشن، یا شما باشین، یا تصادف باشه، یا خدا. وقتی فرضهای سبانه امکان پذیر نیست، خود ماه که نمیتونه تغییر پیدا کنه. این که خورشید پیوسته در حال انفجارهای اتمی است، بلکه انفجارهای گداختی اتمی است، نه تجزیه اتمی. خود پیوسته، اینا کی چنین چیزی رو در وجود رو ایجاد کرده؟ یا باید بگیم خودش، یا باید بگیم که تصادف باشد، یا باید علتی گیره. خب خودش که امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه این بسیار دقیق، همراه با هوشمندی، همراه با طرح و تدبیر و مطالعه قبلی، حساب و کتاب هست. خب خورشید یا موجود فاقد شعور است یا با شعور هست. اگه فاقد شعور هست، طبعا این کارهای ظریف و دقیق از او برمیاد. اما که دارای شعور است، خب خود این شعورش هم دوباره یک دلیل دیگری میخواهد و علت دیگری میخواهد که این شعور رو به او بدهد. بنابراین هر کمالی در خورشید وجود داشته باشد، از خودش باشد امکان پذیر، از غیر باشه یه علتی میخواهد. و همینطور بقیه مواردی که در عالم هست، میفهمم که یه نفر اینا رو اندازه‌گیری کرده، یه نفر اینا رو ایجاد کرده. و بر این اساس با توجه این دو تا دلیل، یکی دلیل اولی که نسبت به بدن من بود، دلیل دوم نسبت به تغییراتی که در عالم هستی و این آیات و نشانه های عجیب و غریب و شگفتی هایی که در عالم وجود دارد، ما پی می‌بریم که خدای متعال هست و این دقت ها و ظرافت را خدای متعال ایجاد کرده است. سابق که کتاب های دیگری هم در زمین های مختلف بنده هم توانایی داشتم و حوصله مطالعه داشتم، کتاب مطالعه میکردم در حوزه های مختلف. یکی از کتاب هایی که مطالعه میکردم در حوزه ستارگان، در حوزه طبیعت به طور کلی بود. از جمله کتاب های کتابی درباره موریانه ها مطالعه کردم که میگفت در حالا ما موریانه دیده بودیم، مثلا در قم، چون برخی از یا خونه هایی که موریانه داشت خیلی بود که واقعا اذیت میکردن، این کاغذ دیواری رو میخوردن، کمدی که کنار دیوار بود رو از پشت شروع کردن خوردن. حالا اونایی که زود به زود نگاه میکردن میبینن خب داره میخوره جلوشو میگرفتن، یک این تنها راهی برای مقابله این بود، یا این خونه را خرابش کنن دوباره بسازن و این خاکش هم ببرن جای دیگه که دیگه چی توش باقی نمونده باشه، این که دیگه امکان پذیر نبود چون خونه همسایه که خراب نمی‌کرد از اونجا دوباره میامدن. راه دیگر این بود که سمپاشی کنن، سمپاشی داخل دیوار نمی‌رفت. بنابراین خیلی ها که این چیزا اهمیت میدادن و مراقبت میکردن یا مثلا کاغذ دیواری خونشون بود از این سرنگ داشتن سمتش جامی سم و هر چی که شد نفتن که بود کافی بود نفت میکردن، هر جا که یه مونه در میاد میزدن، این هم از این در میاد میرفتن یه دیگه در میامدن. این فصل تابستون برای ما که شهرستانی بودیم و میرفتیم وقتی برمیشتیم دیوار رو کاملا دیگه نقش و نگار درست کرده بودن که اون دیوار کاملا باید اصلاح بشه. خب این مونه که ما دیدیم این بود که خونه رو درست میکردن به راحتی هم با خاک انداز قابل تمیز کردن بود. اما مونه که در آفریقا نقل میکنن الانم که دیگه تلویزیون نشون میده فیلم هاشون رو، خونه رو درست میکردن که اینا چند متر زیر زمین، چند متر با تا 5 متر 6 متر بالای زمین بودن، یه خونه بوده 9 متر 10 متری ارتفاعشون درست میکردن. وقتی گفتن که تو کتاب خونده بودم که وقتی میخواستن که راهن رو در یکی از کشورهای آفریقایی ریل نصب کنن، راه درست کنن، تو این مسیر به همین خونه های موریانه ها رسیدن. گفتن چی کار کنیم چی کار نکنیم، کارگر آمدن کلنگ زدن، دیدن با کلنگ که خونه موریانه خراب نمیشه، اگه خراب میشه 10 تا کارگر تا آخر مثلا نیم متری خونه رو خراب کرده. از ارتش کمک گرفتن که مواد منفجر بیارن و منفجرش کنن، بعد دیدن که دخلش به خرجش نمیارزه، هزینش خیلی بالاست که اینا رو منفجر کنن، بعد منفجر میکنن اینا میرن یا کم مرتب و زوره درستش میکنن. اومدن این ریل راهن رو متناسب با خونه موریانه ها انحنا دادن، هر جایی که به این خونه مثل این کشور ما که به کوه میرسه کجش میکنن، اینا به خونه موریانه میرسه. این موجوده به این ریزی به این با همین خاک با بزاق دهان چی درست میکنه که برای خراب کردنش باید تی ان تی مصرف بشه؟ هر گوشه طبیعت رو نگاه کنین همین جور هست، هر جای طبیعت رو این پشه های ریزی رو که پشه های خاکی که ما بهش مبتلا هستیم در شهر و دیارمون، اینا کلشون بالاشون رو برداریم خودشون هیچی اصلا به حساب نمیان، باید با ذره بین آدم ببینشون، ولی در این حال اینا آدم رو میگزن، آدم رو گاز میگیرن، آدم رو چنان تولید حساسیت میکنن، چنان بدن آدم رو زخمی میکنن که آدم باور نمیکنه کار این باشه. ریز و درشت عالم همین گونه هستن که اگر آدم اینا رو دقت کنه متوجه میشه که اینا باید خالق داشته باشن، یه حساب و کتاب دقیقی باید وجود داشته باشن. خب خیلی خوب، اما نکاتی رو که در این کل حدیث بود، نکاتی رو به سرعت خدمتتون عرض کنم که درباره حدیث شریف عرض کنم اینه. اولا اینکه این برخی از تعبیرهایی که در این سخنان امام علیه السلام اومده بود که خب حالا اگر حرف شما شد و خدا نبود ما که ضرر نکردیم، اما اگر حرف ما شد شما ضرر کردیم، اینا دلایل اقناعی بر وجود خدای متعال هست. یعنی آدم دیگه ریسک نکنه، خطر نکنه و حالا احتمال داره خدا وجود داشته باشه. یعنی خدای احتمالی که خدای ادیان نیست، خدای عقول، خدای فلسفه، عرفان، حکمت که نیست. اون خدایی رو که در دین گفته میشه یا در عقل گفته میشه، چه فلسفه چه عرفان، خدای قطعی و یقینی و قرآنی است. اما خدای اقناعی میگه حالا که به احتمال خطر وجود داره، خطرات از خودتون دفع کنید، خودتون در معرض خطر قرار ندید. بنابراین اولا این تعبیرهای اینجوری اقناعی است. همچنین دلایلی رو که ارائه کردن، این که من بدن خودم نگاه میکنم، اینها در این نگاه اولی آن گونه که در کتابهای کلامی آمده است، اینها دلایل اقناعی هستن، اصلا اصطلاحا دلیل هستن نه برهان. اینکه برهان رو تقسیم کردن، میگم برهان لمی و انی. برهان انی یعنی این که از یک فعلی، از یک معلولی، از یک موجودی و مطالعه اون شروع کنیم بعد اثبات وجود خدا کنیم. میگم که اینا یقینی نیست. علت یقین نبودنش هم اینه که گاهی ممکنه که اینا از لوازم میخوایم پی به منظوم ببریم، گاهی لازم عامه. وقتی لازم عام باشه، از لازم آن به ملزوم آن میتوان دست پیدا کرد. وقتی میگیم این حرکت داره به یک محرکی دست پیدا میکنیم، اما اینکه این محرک واجب الوجود باشه یا ممکن الوجود باشه، اینکه این خدا باشد یا فعلی از افعال خدای متعال باشد، اینا رو میگن که دلایل کامل نیست، برهان نیست. این از اقناعیاته، هم درسته هم نادرسته این سخن، یعنی اینکه از اقناعیات یا نه. اگر ما از این برهان حرکت مثلا میخوایم برسیم به اثبات واجب وجود شخصی آنگونه که در فلسفه، در عرفان و در ادیان گفته میشود، نه به این نمیرسه. این خود این دلیل حرکت ما رو اونجا نمیرسونه، دلیل حدوث اونجا نمیرسونه. دلیل حرکت میگه یه محرکی وجود داشته باشه که این محرک جسم و جسمانی نیست. وقتی این بدن رو نگاه میکنم میبینم که این بدن باید بانی داشته باشه، خالق داشته باشه، میتونه از سنخ خودش نباشه، اما اگر فرشته از فرشتگان بدن رو آفریده باشه اصلا مانعی ندارم. برهان حدوث یا برهان تغییر یا برهان حرکت یا برهان نفس، تمام اینا این گونه هستن که ما را به متافیزیک میرسانن. اما اینکه آیا متافیزیک یعنی جهانی که جسمانی نیست، او خود یک مدیر و مدبر و رب و خدایی دارد یا ندارد، او یه استدلال دیگری میخواد، او یه برهان دیگری میخواد. خب حالا اون برهان دیگری که تو اینجا نیست، بنابراین از این که واسه دلیل حرکت ما به جایی که محرک رو اثبات کنیم خدا رو اثبات کنیم اقناعی است، اما که با دلیل حرکت محرک متافیزیکی رو اثبات کردیم، بعد گفتیم حالا این محرک متافیزیکی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، و با یک برهان دیگری به خدا رسولی میشه اقناعی. پس این به طور کلی این دلائل اگر همون گونه که در حدیث شریف آمده است و در آیات قرآن آمده است نوعا یا در اغلب موارد تا همین اندازه بسنده بشود، اینا اقناعیات است، چون فقط به اثبات امر متافیزیکی می انجامد. اما اگر اینا ادامه دادیم و برهان رو تکمیل کردیم، از برهان حرکت عبور کردیم، از برهان حدوث عبور کردیم، مثلا برهان امکان وجود رو آوردیم، طبعا در این گونه موارد می شود برهانی و یقینی. پس در این شکلی رو که مشاهده می کنیم، چه در اونجا که فرمود که اگر خدا باشد شما ضرر کردین اما اگر نباشد ما ضرر نکردیم، اینا که کاملا اقناعی است، در اونجا که دلیلم آوردن مانند دلیل توجه بدن یا دلیل حرکت، اینا اقناعی هستند در صورتی که یک برهان دیگری زمینه نشوند. اما که زمینه بشه این بخشی از یک برهان دیگری باشد، در این صورت اقناعی نیستن بلکه یقینی هستن. این یک نکته. نکته دیگری که در این روایت وجود داشت اینه که خدای متعال از کمیت و کیفیت و هر امر دیگری که یا ماهوی باشد یا جسمانی باشد تنزیه شده است. خدای متعال نه کمیت دارد نه کیفیت دارد. اگر این کمیت و کیفیت مربوط به اجسام است، یعنی کمیت ها و کیفیت های جسمانی ندارد، خب چون خدای متعال جسم نیست اینا را هم ندارد. یا نه، ممکنه که مربوط اجسام نیست، کمیت و کیفیت ماهوی است، ممکنه مربوط نفس باشد، مثلا تغییرات و تحولات نفسانی را از خدای متعال باید سلب کرد، شجاعت را، ترسویی را از خدای متعال باید سلب کرد. علت سلبش اینه که اینا امور ماهوی هستن، خدای متعال ماهیت ندارد، بنابراین اینها هم از او سلب میشود. علت سلبی اینها هم غیر از این جهتی خدمتتون عرض کردم که یا جسمانی هستن یا ماهوی هستن، علل دیگری هم دارد، نوع اینه که کم و کیف و عین و مشابهش تمام اینها حادثن. وقتی حادث میشن وصف قدیم نیستن، خدای متعال قدیم است، اینا حادثن، حادث وصف قدیم نمیشن. همچنین کم و کیف و عین و دیگر امور، اینها از امور ممکنند، خدای متعال واجب است، ممکن وصف واجب نمیشود. هر ذاتی اوصاف مناسب خودش را دارد، اگه جسم اوصاف جسمانی است، اگه نفس اوصاف نفسانی است، اگر عقل اوصاف، اگر ممکن است اوصاف امکانی است، اگر واجب است همینطور. بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت این از اوصاف ممکن هستن وصف واجب تعالی نمی شود. جنبه ماهویش هم خدمتتون عرض کردم. یه جهت دیگر هم اینه که کم و کیف و عین و دیگر اوصاف از این سن همه فقیرند، بلکه عین فقر هم، بنابراین وصف غنی نمی شود. خدای متعال غنی به ذات است و اینها همه فقیر به ذات هستن، فقیر وصف غنی نمی شود و غنی هم وصف فقیر ندارد. همچنین کم و کیف و دیگر موارد همینا معلولند، وقتی معلول که بودن در رتبه علت وجود ندارند، هم رتبه با علت نیستن، پیش از علت هم نیستن، اما در رتبه علت نیستن به خاطر اینکه ویژگی معلولیت این است که در رتبه علت نباشد. اگه در رتبه علت باشن دیگه دلیلی نداره که معلول باشن، وقتی ما دو چیز رو در نظر میگیریم که اینها هم رتبن، مثلا الف و ب اگر گفتیم هم رتبن، نمیتونیم گفت الف علت ب باشد، چون الف نسبت به همون وضعیتی دارد که ب نسبت به الف دارد. اگر الف نسبت به ب علیت داشته باشه، ب هم میتواند علیت، هیچ کدوم اولویت ندارد. بنابراین هم رتبگی در مورد علت و معلول امکان پذیر نیست. خب کم و کیف اینا همه معلول هم در رتبه علت نیست. پیش از علت چی میکنم که روشنه که اگر پیش از علت باشن، با توجه که معلول علت هستن، لازم میشه که در این متقدم بودن متأخر باشن، تناقض هست، این هم نمیشود. خب یک جهت دیگر هم اضافه کنم خدمتون، با اون اینه که کم و کیف وصف علت نمیتوانم باشن، به خاطر اینکه علت یا خدای متعال فاعل هست، اینا قابلن. اگر اینها وصف علت باشن، لازم میشه که خدای متعال هم فاعل باشد هم قابل باشد. فاعل و قابل به تعبیر دیگر واجد و فاقدن، وجدان و فقدان در حکم وجود و عدم است، بنابراین اینها با هم دیگر جمع نمیشود. این هم یک نکته تنزیه خدای متعال از اینها. نکته دیگر اینه که خدای متعال نه با حواس ادراک میشود. حالا در این حدیث شریف اومده که با حواس ادراک نمیشود، ولی حق مطلب این است که نه با حواس ادراک میشود، نه با وهم ادراک میشود و نه با عقل. در جلسه گذشته یا یکی دو سه جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که هیچ کدام از مجاری ادراکی و قوای ادراکی انسان توانایی شناختن خدای متعال آنگونه که شایسته خدای متعال هست را ندارد. انسان میتواند بگوید که خدایی وجود دارد که این عالم را آفریده است، اما اینی که در حد مفهوم میشناسد، اینی که در ذهن ما میآید، این که خدا نیست، این مفاهیم حاکی یا غیر حاکی از خدای متعال هست. اگر کسانی مانند مخلصین باشن میشه مفاهیم حاکی، سایر انسان ها وقتی یک مفهومی را مفهوم حاکی هم نیست، یعنی مفهوم حاکی اونه که دقیقا مطابق با محکیش هست، حکایت تام و تمام داره. اما مفاهیم غیر حاکی، یعنی یه مفهومی را بولیم برای چیزی دهت را اشکال داریم مفهوم ما، اینا غیر حاکی هستن. بنابراین خدای متعال با هیچ کدام از اینا ادراک نمیشود. چرا ادراک نمیشود؟ با حواس ادراک نمیشود، به خاطر اینکه خدای متعال متعالی از حواس است، متعالی از کمیت و کیفیت و جسم و اعراض و مانند این هاست که حواس اینا رو ادراک میکنن. با عقل و وهم ادراک نمیشود، به خاطر اینکه مدرک امور عقلانی امور ماهوی هستن، تا چیزی ماهیت نداشته باشد، این تو چیزی در قالب‌های ذهنی گنجانیده نشود و قابلیت گنجانیده شدن نداشته باشد، با عقل ادراک نمی‌شود. خدای متعال فوق عقل است، قالب‌های ماهوی ندارد، قالب‌های ذهنی ندارد. وقتی ماهیت نداشت حد نداره، وقتی حد نداشت به وسیله عقل ادراک نمی‌شود، وقتی به وسیله عقل ادراک نشود به وسیله وهم به طریق اولا ادراک نمی‌شود. اینم یک نکته. نکته دیگر، دلیل یکم بر وجود خدای متعال رو فرمود که تغییرات و تحولات، زیادت و نقصان بدن در اختیار ما نیست. وقتی در اختیار ما نبود، فعل ما نیست، بنابراین با یکی دیگه فاعلش باشه. آیا میتونه فعل طبیعت باشه؟ فعل طبیعت هم نیست، به خاطر اینکه اولا طبیعت هم در رتبه بدن ماست، جسمه. ثانیا طبیعت فاقد علم، شعور، تر، قدرت، حیات و مانند اونهاست. بنابراین این تغییرات تحولات عمیق، دقیق، ظریف قطعا و یقینا جزء کارهای او نیست. دلیل دومی رو بر خدای متعال ارائه کرد، برهان حرکت بود، حرکت فلک، ابر، باد، ماه، خورشید و مانند اونها. فرمود که همه اینها حرکت دارن، حرکتشون هم نیاز به محرک داره، بنابراین باید محرکی در عالم وجود داشته باشه. اون محرک جسم و جسمانی و مانند اونها نباید باشه، تصادف هم گفتیم نادرست است، بنابراین باید خدای متعال باشه. اینو در آغاز خدمتتون عرض کردم که این فقط به عنوان اگر این برهان یک محرکی غیر طبیعی وجود دارد، محرک متافیزیکی میشه برهان تا همینجا، اما از اینجا بعدش باید که برهان دیگری بر او اضافه بشود. اینم از این. رسیدیم به اول حدیث چهارم. میتونیم کاری دو سه سطرش رو بخونیم، چون از روایاتی است که مشابه دارد و گونه های مختلف تفسیر می شود. ان عبدالله دیسانی، سأل هشام بن حکم، از هشام بن حکم که از شاگردان و صحابه امام صادق علیه السلام هست و از یا از شاگردان امام صادق و امام موسی کاظم علیه السلام هست و در دوران جوانیش از شاگردان امام صادق علیه السلام هست که بنابر نقل اونچه که خاطرم هست در 18 سالگی از متکلمین بوده است. جالب اینه که در میان شاگردان امام و اصحاب امام صادق شخصیت های همه جور بودند. شخصیت های بزرگی مانند ابو بصیر بودند و شاگردان طراز اول داشتن، یعنی در عصر زمان خودشون شناخته شده و افراد سرشناسی بودن. امام صادق علیه السلام اونو فرموده بود که ما وقتی این اصول رو کلیات رو بهتون گفتیم بشینیم بین مردم فتوا بدیم، یعنی شخصیت قابل اعتمادی بودن. اما در میان که همیشه هم سنین بالا هم بودن، اما در میان اینها کسانی مانند هشام ابن حکم هم بودیم یا هشام ابن حکم هم بودیم، این هم هشام کنیمش هم هشام که در زمانی که متکلمه و از اصحاب امام هست 18 سالش هست. جالب اینه که این دکتر محسن با همین توضیح داره این بود که وقتی وارد مجلس که میشود حضرت کنار خودش سمت راست خودش جاباز میکرد و هشام بیاد کنار من سمت راستم بشینه. جان نشستن هم قبلا هم خدمتتون عرض کردم که افراد شخصیت ها وقتی میخواستن در یه جلسه بشینن جاهای افراد معین بود، مثل حالا نیست که صف اول جماعت رو مثلا کمیسیون سالار رفتن کسانی که به احکام جماعتشون آگاه نیستن، صد و یک مسئله رو براشون گفتین دارن همون رو تکرار میکنن، اشتباه دارن میگن و مانند اون، بلکه صف اول را عالمان، انسانهایی که احکام شرعیشون بلد باشن و بالاخره سن سالی ازشون گذشته باشه در علم و فهم و تدبیر و مانند اونها در گذشته این گونه بوده است. امام جا برای هشام پیدا میکرد، فرمود که حالا نقل شد که
عبدالله دیسانی از هشام ابن حکم سوال کرد، فقال له الک ربان، از هشام سوال کرد که آیا تو خدا داری؟ قال بلا. هشام گفت بله. قال اقادر هو، گفتی خدایی رو که تو داری خدای قادر است یا خدای غیر قادر؟ قال نعم هو قادر قاهر، خدای متعال هم قادر است هم قاهر است. قال اصل حدیث اینه، یقدر ان یدخل الدنیا کلها البیضه لا تکبر البیضه ولا تسخر الدنیا، آیا خدای تو که قادره میتواند دنیا رو تی تخمرغی جا بدهد بدون اینکه تخمرغ بزرگ شود یا دنیا کوچک شود، میتواند یا نه؟ قال هشام النظره. هشام گفت که این مهلت کوتاهی من بده، نظرم مهلت کوتاه را بهش میگن، مثلا یه روز به من فرصت بده. فقال له قد انذرت که حولا، چرا یه روز؟ برو تو یک سال فرصت داری، برو فکراتو کن. به خیال خودش خیلی سوال مهمی رو ارائه کرده که برو هر جایی که میخوایم فکر کنی مطالعه کنی تا یک سال. ثم خرج عنه، هشام از پیش دیسانی خارج شد، و یا دیسانی خارج شد چون بعدش میگه فرکه به هشامون الى ابی عبدالله علیه السلام. هشام خودش رو رسون به امام صادق علیه السلام، فاستأذن علیه، اجازه ورود خواست، فاذن له، اجازه داد. فقال له یا ابن رسول الله اتانی عبدالله دیسانی به مسئله، دیسانی یک مسئله برای من مطرح کرد، سوالی کرده که لیس المعول فیها الا علی الله و علیک، راه چاره رو خدا میدانه و تو، هیچ کس دیگه جوابش رو نمیدونه. باز این هم از همون نکاتی است که به تاریخ علم و عالم پی میبریم. ببین در عصر امام صادق علیه السلام هشام که جز متکلمین بزرگ و از اصحاب خاص امام صادق هست، نه خودش میدونه و همینطور میگه که جواب این مسئله رو احدی جز امام صادق علیه السلام، البته خدای متعال به طریق اولا، هیچ کس نمیداند. ببینید این که آیا خدا میتواند جهان رو در تخمر جای بدهد بدون اینکه تخمر بزرگ بشه جهان کوچک بشود، یک مسئله مهمی است که در عصر امام صادق جز امام صادق کسی جوابش رو نمیداند. اندازه علم اینه. بنابراین وقتی میگیم متکلمان بزرگ در عصر امام صادق، نه یعنی متکلمان بزرگ در اون عصر و همه عصرهای بعد. یک سوالی رو که بسیار سوال ابتدایی است، یعنی ضمن این کال امام صادق علیه السلام فرموده در اون عصر زمان، بعد هم دیگران عالمان دیگر فهمیدن، ولی در عصر زمان ما اصلا این سوال نیست، این مسئله احتیاج به حل ندارد، منحل است. یعنی کسی توجه کند به اموری رو که امروز انسانها و عالمان و نه متعلمان فلسفه و حکمت اطلاع دارن، مثلا سوال برشون نیست. بنابراین اگر کسی از یک نفر مثلا متعلم فلسفه بپرسه که آیا خدا میتواند جهان را در تخمق جای بدهد، جهان کوچک نشود تخمق بزرگ نشود، اون میخنده به این سوال. میگه چرا درباره محالات سوال میکنی؟ محال که چیزی نیست که درباره آن به توانستن و نتوانستن سخن بگیم. ولی در اون اصل میگه که لیس المعول فیها الا علی الله، فقط خدا میتواند این پاسخش را ارائه کند. و و امام صادق فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حالا پاسخ امام صادق را ملاحظه بفرمایید، ببینید که پاسخ امام صادق پاسخ حقیقی مسئله است، به حل مسئله یا برای قانع کردن دیسانی است. حضرت فرمود که فقال له ابو عبدالله اما ذا سألک، مگه چی ازت سوال کرده؟ فقال قال لی کیت و کیت، چنین و چنان گفته برای من. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که، یعنی سوال رو هشام تعریف کرد، گفت اینجوری سوال کرده. حضرت فرمود که یا هشام کم حواستک، چند تا حس داری؟ قال خمسون، پنج تا حس دارم. قال ایها اصغر، از این حواس پنجگانه تو کدامش کوچکتر هست؟ خب این اطلاعات رو داره. گفت حس بساوایی لامسی من که خیلی زیاده، تمام حجم بدنم هست، این که خیلی بزرگه. حس چشایی من خب تمام زبان من هست، خب اینم که خیلی بزرگه. حس شنوایی من اونم که گوش به این بزرگی است، اینم که بزرگه. حس بویایی من اینم که بینی به این بزرگی است. تو این حواس پنجگانه از همه کوچکتر کدام؟ چشمه. اون وقت چشمم تمام این چشم که بینایی نیست، اما عدسیه است که بینایی است. خب گفت که حضرت فرمود که ایها اصغر، کدام کوچکتر است؟ قال هشام گفت الناظر، بینایی کوچکترینه. و قال و کم قدر الناظر، اندازه بینایی چقدر است؟ هشام گفت مثل العدسه، بنزی یک عدس یا کوچکتر از عدس. این البته حالا عدس ها رو میذاره کوچک و بزرگ داره، ولی چشما هم در تاریکی ها ممکنه به اندازه عدس باشد، اما در روشنایی اندازه عدس هم نیست. قوه بینایی یا ابزار بینایی. خیلی خوب، بنابراین ما یه چشمی داریم به اندازه عدس و کوچکتر از عدس. فقال له یا هشام فانظر امامک و فوقک، به مقابل نگاه کن، بالا سرت رو نگاه کن. و اخبرنی به ما ترا، هر چی میبینی و بگو. و هم مقابلش رو نگاه کرد، بالا نگاه کرد. فقال ارا سماء، آسمان رو میبینم، ارضن، زمین رو میبینم، دورن، خونه ها رو میبینم، قصورن، قصرها رو میبینم، براری، خشکی ها رو میبینم، بیابونه ها رو میبینم، جبالن، کوه ها رو میبینم و انهارم و رودخونه ها رو میبینم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدسه او اقل منها، امام فرمود که اون کسی که میتواند اون چیزهایی که تو میبینی، یعنی آسمان را، زمین را، خونه ها را، کوه ها را، نرها را تو یه عدسی جا کنه، بلکه کوچکتر عدس، قادرون ان یدخل دنیا کلها البیضه، او توانایی دارد که تمام دنیا را در یه تخمرغی جا کنه. لا تسقر دنیا ولا تکبر البیضه، بدون اینکه دنیا کوچک بشود و تخمرغ هم بزرگ بشود. این جواب امام صادق. فأكب هشام علیه و قبل یده، هشام خودش انداخت روی دامن امام یا زانوی امام و دست امام رو بوسید و رأسه و رجلیه و سر امام رو بوسید، پای امام رو بوسید و قال حسبی. بازم اشاره کنم خدمتتون که ببینید وقتی یه پاسخ اینجوری رو که پاسخ برای عوام است، پاسخ برای مخاطب عمومی است، وقتی هشام که پیدا کرده اینو نمیدونسته، وقتی اینو که پیدا کرده دیگه نمیدونه چی کار کنه، دست و پا و سر و سر امام رو بوسیده و قال حسبی ابن، اصلا دیگه اجازه نداد که حضرت ادامه بده، گفت ابن رسول الله حسبی، بس دیگه هرچی رو فرمودی من مطلب رو گرفتم. و انصرف الی منزله، رفت خونشون. و غدا علیه دیسانی، فردا دیسانی اومد، خودش هم گفته بوده برو یه سال دیگه بیا، ولی انگار صبر و تحمل نداشت. حالا چه اتفاقی افتاده درم بید؟ فقال له یا هشام انی جئتک مسلما ولم اجئک متقاضیا للجواب، من نیومدم جواب ازت بگیرم، چون میدونم که تو که جواب نمیتونی بدی، که این سوالی من انجام من گفتم، این سوالی نیست کسی بتونه جواب بده، بنابراین من اومدم برای تقریر سوالم، برای تحکیم سوالم، نه اینکه فکر کنی من از تو جواب طلب میکنم، بنابراین خیالت راحت باشه. فقال له هشام ان كنت جئت متقاضیا، اگر اومدی جواب میخواید، فهاک الجواب، این جواب که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه معصومین.